أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. خب، بحث ما در رابطه با روایاتی بود که به نحوی ارتباط با مخالفان داشت. در روایت ششم رسیدیم به روایت اسماعیل جوفی، الحسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن الوشا، عن مصنا، عن اسماعیل جوفی. این سند فقط اشکالش همین معل ابن محمدی که قبلا بحث کردیم و از نظر ما گفتیم که ثقه هست و بقیه رجال و سند هم توثیق داره، بنابراین سند مشکلی نداره. هرچند خیلی از بزرگان معل ابن محمد رو توثیق نکرده. روایت میگه قال سألت ابا جعفر عن الدین الذی لا یسأل عباد جهله. اسماعیل جوفی میگه که من پرسیدم از امام باقر علیه السلام از دینی که بندگان خدا نمی توانند نسبت بهش جاهل باشند، اون دینی که حتما باید بدونه. فقال الدین واسع ولکن الخوارج ضیقوا علی انفسهم من جهلهم. فهمودن که دین وسعت داره ولی خوارج طوری تعریف کردن از که دین رو تزریق کردن، دایرهشو کوچیک کردن به خاطر جهلش. خب مستحضری جلسه گذاشتم توضیح دادیم که خوارج معتقد بودن که اگر کسی، عرض کنم حضور شما، که گناه کرد و توبه نکرد کافر میشه و لذا نسبت کفر به امیرالمومنین دادن و با ایشون جنگیدن بعد از اینکه صلح با معاویه رو، عرض کنم، حکمیت رو پذیرفتن. گفتن خب شما خودتون گفتید حکمیت، حالا چرا نسبت کفر به من میدید؟ گفتن ما خودمون گفتیم، خودمونم گناه کردیم، تو هم گناه کردی، ما هم گناه کردیم، ما توبه کردیم، تو توبه نکردی، بنابراین شما کافری، ما مسلمانیم، اگه توبه نکنی باید میجنگ. این جهلشون بوده که دین خدا رو تزریق کردن به خود و گفتن که هر کی گناه بکنه کافر میشه. قلت جئت فداک و احدثک بدینی الذی انا علیه. اسماعیل جوفی میگه خب من بگم دینم، اعتقاداتم، دین یعنی اینجا اعتقادات، دیانتم، اعتقاداتم چیه و شما ببین درست گفتم یا نه. حضرت فرمود بگو. و قال بل. فقلت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی اقرار به توحید کرد، اقرار به نبوت کرد، ولی اقرار به ما جا امن عند الله و اقرار میکنم به اونی که به صدق، اونی که منظوری به صدقشه، به صدق اون چه که از نزد خدا آمده یا به تحقق اون چه که از نزد خدا آمده. خب این تقریبا ادامه نبوته. یعنی شما وقتی میگی پیامبر نبی و عبد و رسول خداست، رسول یعنی چی؟ یعنی فرستاده، یعنی یه رسالتی داره، یه نامه‌ای دستشه، یه پیامی دستشه، پیامبره، پیام آوره در حقیقت از جانب خدا. پس معلوم میشه پیامی هم آورده، یعنی این ملازمه با همه، اینا از هم جدا نیست. متعالا تصریح میکنن میگن هم رسول هم چیزی آورده، هرچی هم آورده ما هم قبول داریم. پس ما هم خودش رو به عنوان رسول قبول داریم، همون کتابی که دستشه قبول داریم، همون کتابی که دستشه، همه وحیی که کرده، حالا وحیش بعضن قرآنی بوده بعضن هم غیر قرآنی بوده، اون وحیه را ما قبول داریم. خب این هم همون ادامه نبوت. و اتولاکم، شما را هم دوست می‌دارم. تولی از فروع دینه. و تبری، یکی از من سوال کرد، یه جای رفته بودم بودن آجا شما که میگی مخالفان اینجوری اینجوری اینجوری، پس تبری چی؟ تبری چی میشه؟ مگه ما نباید بیزاری بجوییم از مخالفان یعنی تبری از کی بجوییم؟ تولی خب معلومه از ائمه علیهم السلام. تبری که میگن این تبری یعنی چی؟ یعنی بیزاری. بیزاری، حالا متعلق بیزاری رو اینجا دقت کنید چی است که ما بعد از چی بیزاری بجوییم؟ ابرا من عدوکم، یعنی کسانی که دشمن شما هستن. یک، و من رکب رقابکم و تعمر علیکم و ظلمکم حقکم، کسانی که بر گردن شما سوار شدن و امارت کردن بر شما، امیر شما شدن، امیر شدن بر شما و حق شما را از شما ستاندن.
خلفای
عباس احسن، یعنی همه خلفای بنی عباس و بنی امیه که در زمان امیر علیهم السلام بودن که قصد خلافت کردن. بنابراین متعلق براءت یکی که دشمنی کنه، یکی این که خلافت رو قصد بکنه. این دوتا براءت آدم باید بجوید. خب اما مطلق اهل سنت اینجا مراد نیستن، چون اهل سنت تقریبا قریب به اتفاقشون دوستدار اهل البیت، بلکه بعضی هاشون اصلا اهل البیت رو جزء
اصلا جایی داریم که باید از اهل سنت خبر بجوییم؟
نه نداریم دیگه. حالا همین دارم براتون میخونم، میگم که اون یه شخصی اومد از من پرسید که ما باید از اهل سنت تبری بجوییم، گفتم نه چنین چیزی نیست. چنین چیزی که هست اینه که یکی دشمنانشون، یکی هم که کسانی که خلافت رو قصد کردن. فقال ما جهل تشیئن، حضرت تایید کرد، گفتن که نه اگه این همچی اعتقادی داری، این 5 تا گزاره رو قبول داری، توحید و نبوت و پیام نبوت و تولیش ائمه و تبری از دشمنان و غاصبان. فقال ما جهل تشیئن هو والله الذي نحن عليه، این همون اعتقاداتی که ما همین اعتقادات درست همینه، ما هم همین اعتقادات رو داریم. قلت فهل سلم، حالا راوی برش سوال، همین سوالی که شما کردید راوی هم برش میشوند، آقا کسانی هستن که این هذا الامر را نمیدانند، نمیشناسند. هذا الامر یعنی چی؟ آره ولایت. آره قائل به ولایت نیستن، قائل به امامت شما نیستن. فهل سلم احدون لا یعرف هذا الامر، آیا کسانی که این امر و امامت شما رو قبول ندارن و شناختی از امامت ندارن، آیا اینا اهل نجاتن؟ اینا سالم میمونن؟ اینا از عذاب رهیده هستن؟ فقال لا الا المستضعفی، فرمود نه مگر کسانی که مستضعف بشن. خب حالا باز گفت خود مستضعف کیه؟ قلت من هم. خب میدونید که در دورانهای گذشته شیعه و سنی خیلی از هم متمایز نبودن، اینا معمولا با هم زندگی میکردن، کنار هم دیگه بودن، گاهی اوقات زنشون مخالف بود، اهل سنت بود، بچه‌ها رو هم اهل سنت تربیت میکرد یا بالعکس. قلت من هم، قال نساؤکم و اولادکم، یعنی همه زن بچه‌ای که شما دارید و اینا هم عرض کنم حضور شما مستضعفن دیگه. خب بالاخره خیلی هاشون، حالا عرض کردم زنان اون موقع از بهره آموزشی گسترده برخوردار نبودن به دلیل شرایط اجتماعی، بچه ها هم همینطور، نه مدرسه ای بوده نه چیزی بوده. ثم مقال، حضرت یه مثال هم زدن به ام ایمن. ام ایمن کی بوده؟ آره ام ایمن در حقیقت کسیست که کنیز حضرت خدیجه علیه السلام بوده، کنیز ایشون بوده. بعد که عرض کنم حضور شما که ببخشید کنیز حضرت آمنه مادر پیغمبر بوده، بعد که حضرت آمنه علیه السلام فوت میکنه، عرض کنم حضور شما که دایه حضرت میشه، یعنی چون حضرت کودک بودن، خردسال بودن که آمنه فوت میکنن، حضرت آمنه فوت میکنن، بعد این کنیز از ایشون، یعنی ام ایمن یه جورای مادر بوده برای پیامبر، ایشونو بزرگ کرده، مادری کرده برایشون. بعد که حضرت پیامبر با خدیجه ازدواج میکنن، حضرت ایشون رو آزاد میکنن، و ایشون به همسری زید ابن حارثه در میاد و حاصل این ازدواج میشه اسامه ابن زید. و حالا روایاتی هم در باب عرض کنم حضور شما که این که اهل جنت هست یه روایت همینه. ثم قال ارأیت ام ایمن فانی اشهد انها من اهل الجنه. میگه آیا اهل ام ایمن رو ندیدی؟ من شهادت میدم که اون اهل جنت بوده. ولکن و ما کانت تعرف ما انتم علی، ولکن این قائل به امامت و ولایت مثل شما نبوده، جز اهل ولایت و امامت نبوده، ولی اهل جنت بوده. اینم یه مثال برای کسی است که عرض کنم حضورشون مستضعفه، که همون مصداقی از اون نساءکم و اولادکم هست. این حدیث هم در کافی جلد 2 صفحه 405 آمده، عرض کردیم که اشکالی نداره سندش. و ما درباره مستضعفین یه تعدادی روایت داریم که اونا رو من بعضیشو براتون آوردم، که مراد کسانی هستن که مراد از مستضعفین کسانی هستن که اجمالاً عرض کنم بطور شما اختلاف بهشون رسیده، که آقا یه اختلاف اینجا بین شیعه و سنی هست، اما یکی نمیدونه اصلا اختلاف هست، فکر میکنه دین اسلام همینیست که الان او برشه، این دیگه میشه مستضعف. مستضعف کسی است که یا اختلاف بهش نرسیده، یا اگه اختلاف رسیده دلیل قانع کننده ای به دستش نرسیده، اینه میگن مستضعف. حجت برش تمام نشده. مستضعف یعنی کسی که حجت برش تمام نشده، اینه میگن مستضعف. حالا درباره مستضعفین هم یه سری روایت داریم، چند تاشو من براتون بخونم. کسانی هستن که اطلاع از اختلاف در امر ولایت به آنها نرسیده. عدم شناخت ام ایمن هم در ما انتم علی ممکن است مراد شناخت ولایت امیرالمومنین باشه، ممکن هم از شناخت تمامی ائمه باشه، که از کنیزانی مثل ام ایمن توقع نبوده. خب نکات این روایت هم که توضیح دادیم. روایت بعدی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابن مسکان. یونس یونس ابن عبدالرحمن هست، ابن مسکان و عبدالله ابن مسکان هست، عن ابی بصیر، که سند روایت صحیح هست. و همینطور سند روایت بر این حدیث در جلد 2 صفحه 405 هست. یه روایت دیگه هم سند صحیح داریم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابی المغرا عن ابی بصیر. سند هر دو روایت صحیحه، حالا چون ابی المغرا هم ابن ابی عمر ازش نقل کرده بنابراین بلا اشکال میشه. متن روایت هم هر دو یکیه، سند دو تاست ولی متن یکیه. متن میگه من عرف اختلاف الناس فلیس بمستضعف، هر کسی که عرض کنم حضور شما اختلاف مردم بهش برسه و شناخت پیدا کنه راجع به اختلافاتی که مردم با هم دارن، این مستضعف نیست. منظور از اختلاف اینجا یعنی اختلاف بین کی و کی؟ بله اینجا اختلاف بین شیعه و سنی، یعنی اختلاف بین شیعه و سنی بهش رسیده باشه، نه فقط رسیده باشه بشناسه. کلمه عرفه گاهی اوقات معنای علمه به کار میره، ولی گاهی اوقات به معنای علم دقیق به کار میره، علم عمیق به کار میره. فرق علم و عرفان اینه که علم مطلق شناخت و دانستن داناییه، عرفان دانایی عمیق. و حالا عمیق یعنی چی؟ چه وقت شناخت عمیق میشه؟ آره آره عمیق وقتی میشه که انسان مستند و مستدل با اجزاء مسئله رو بدونه، یعنی هم اجزایش رو بدونه هم مستند بدونه، دلیلش هم بدونه، اینه میگن عرفان. پس عرف اختلاف یعنی هم میدونه که شیعه چیه سنی چیه، هم هر کدوم از اینا دلیلاشونو بلده، مستند و مستدل. وقت طبیعتاً اگر استدلال به حد عرفان، علم به حد عرفان برسه یعنی با استدلال باشه، طبیعتاً دیگه مستضعف نیست. خب پس منظور این نیستش که صرف این که شیعه و سنی رو بشناسه مستضعفه. همانی؟ اینجا یعنی ابهامی پیش میاد که من عرف اختلاف الناس یعنی چی؟ یعنی صرفا بدونه که شیعه و سنی هست این دیگه مستضعف نیست، یعنی به گوشش یه شیعه و سنی خورده این دیگه مستضعف نیست، یا نه علاوه بر این که به گوشش خورده شناخت عمیق هم پیدا کرده، یعنی میدونه این چی میگه اون چی میگه، دلیل این چیه دلیل اون چیه، بالا پایین کرده استدلال ها رو، این آقا دیگه مستضعف نیست چون عدلا به گوشش نرسید. مستضعف یعنی یه کسی که اصلا شیعه و سنی خبر نداره، یک، دو، شیعه و سنی خبر داره ولی حجت برش تمام نشده، میگه حالا اینا هم مسلمان، اونا مسلمان، دیگه خیلی دنبال نکرده، بقالی بوده، قصابی بوده، عبدی بوده، فقط که نوجوانی بوده، خیلی عمیق نشده در این مسئله، اهل علم نبوده دیگه، خلاصه
قدرت
نه قدرت معیار نیست، شناخت معیار،
شناخت داره ولی یه شرایطی که نمیتونه کاری بکنه، مجبوره که
نه کاری لازم نیست بکنه، نه کاری لازم نیست بکنه، الان راجع به کار صحبت نمی کنه، راجع به اعتقاد صحبت
نمی کنه، از دیرش این همون اعتقاد به نخره منصیر ظهور داره مثلا،
یعنی چی کاری نمیتونه
بکنه؟ اعتقاد نداره ولی تظاهر میکنه، تظاهر میکنه
که تقیه میشه، اون که اشکال نداره، اگه به خاطر شرایط یه رفتار دیگه ازش سر بزنه اشکال نداره. خب سند هر دو روایت گفتیم صحیحه، عرفان هم به معنی آگاهی عمیق و ادراک که خصوصیاتش با تفکر و تدبر در اثرش به کار میره که اخص از علم، اینو هم در مفردات صفحه 560 گفته، هم از تحقیق جلد 8 صفحه 317 گفته، و ممکن هم هست منظور از عرفان اختلاف دانستن ادله اختلاف باشه نه اطلاع از اصل اختلاف، که اگر اینجور باشه مستضعف دو معنا پیدا میکنه، داخلش دو معنا پیش میاد، یکی این که اصلا خبر نداره که اختلافی هست، یکی این که اگه خبر داره حجت برش تمام نشده. به هر حال شما نباید بگی که اهل سنت و مخالفین مطلقا مستضعف هست نیستن، مطلقا مستضعف نیستن، چرا؟
مطلقا مستضعف نیستن چون
عده
ای
توشون
هستن که
کاملا
میدونن،
عده ای
کثیری هم
توشون هستن
که واقعا نمیدونن،
واقعا نمیدونن، اینا که واقعا نمیدونن عقلا عذابشون قبیحه چون جاهل قاصرن، و گفتیم عقلا عقاب جاهل قاصر قبیحه، بنابراین ما معتقدیم به این که داخل در مستضعف نیستن، ولی اگرم باشن عقلا از دایره عذاب الهی خارجن، حتی اگه کسی اصرار کنه که اینا مستضعف هم نیستن باز ما میگیم شامل عذاب نمیشه. خب لذا در روایت دیگه ای، حالا این روایت به عنوان شاهد آوردیم چون سندش صحیح نیست ولی شاهد خوبیه، عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن اسماعیل بن مهران عن محمد بن منصور الخزائی عن علی بن سوید عن ابوالحسن موسی علیه السلام. خب ما از مستضعف رو تفسیر کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم مستضعف یعنی که یا اصلا اختلاف رو نمیدونه یا اختلاف رو میدونه دلیل رو نمیدونه، ما همینجوری گفتیم، این کلمه دلیل رو از کجا آوردیم، احتمال دادیم که عرفان معنای تسلط بر ادله رو هم منظور بشه از این روایت، این روایت میگه که ابوالحسن موسی علیه السلام قال سألته عن الضعفاء، از ضعفا پرسیدم، فکتب الیه از ضعیف و من لم ترفع الیه حجه ولم یعرف الاختلاف فاذا عرف الاختلاف فلیس بمستضعف. میگه ضعیف کسی است که حجت برش تمام نشده، حجت بهش نرسیده و شناخت عمیق از اختلاف بین شیعه و سنی نداره، اگه شناخت عمیق پیدا بکنه دیگه مستضعف نیست. این انتهای روایت با روایت قبلی یکیه، ولی صدر روایت تصریح کرده به من لم ترفع الیه حجه، یعنی کسی که استدلال بهش چی؟ نرسیده باشه، آره استدلال بهش نرسیده، بنابراین اون روایت هم که ما اونطور معنا کردیم از قرینه این روایت بوده که اینجا آوردیم، هرچند محمد ابن منصور خزائی توثیقی نداره و سنده رو باید ضعیف. بله دیگه، حالا هرچی اطلاعات بیشتر بشه احتمال استضعاف و ضعف و نرسیدن حجت کمتر میشه.
خیلی از این افغانی رو صحبت میکردیم، مثلا خود قرآنش هم نمیدونیم.
آره خیلی ها جاهل، هنوزم خیلی ها اطلاعات ناقصی از دین داره. خب بله بله اینم هست. بله اطلاعاتی که میرسه از نوع خاصی بهشون میرسه. بله ولی علمای بزرگشون معمولا دسترسی به اطلاعات عمیق‌تر دارن. نتیجه گیری از مجموع گفته های اینجا و در علم کلام چند تا نکته رو اینجا ما تصریح کردیم. اسلام یعنی چی؟ ایمان یعنی چی؟ منافق یعنی چی؟ اینا رو اینجا آوردیم، جمع‌بندی باب هستن. اسلام عبارت است از اقرار لسانی به شهادتین و بروز کارهای خیر. اگر کسی مسلمان میخواد باشه یکی شهادتین باید بگه، یکی هم که کار خیر ازش صادر بشه و اینکه به سمت قبله نماز بخونه، این یکیشه. اگر کسی شهادتین گفت به سمت قبله هم نماز خون، این آقا مسلمانه، خلاص. در مقابل این چیه؟ در مقابل کسی که کفر لسانی داره، یعنی میگه من خدا رو قبول ندارم، بیدینم، اینا میشن کافر. یا میگه نه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر شما رو قبول ندارم، اینم میشه کافر. بنابراین دو دسته در مقابل کفر، در مقابل اسلام دو دسته کفر هستن، کفر لسانی البته، یکی بیدینان، یکی هم متدینین به غیر دین اسلام. کفر میگه نه اونا شامل نمیشه، این منظور کفر با دوامه دیگه، نه کفر موقته. حالا یه عصبانیه یه چیزی میگه، اون معیار نیست. معیار اینه که نه، یه کسی که کلن اصلا در زندگیش خدا رو قبول نداره یا پیغمبر قبول نداره. خب ایمان چیه؟ ایمان اینه که این اسلامی که گفتیم که بر زبان جاری میشه در عمل بروز پیدا میکنه، یکی بر زبان جاری میشه شهادت، در عمل بروز پیدا میکنه، نماز به سمت قبله، جهاد و زکات اینا بعضی تو روایت اومده، ولی کلا یعنی التزام عملی داشته باشه به اون چیزی که میگه، یعنی شهادت اینو بگه، در عملم نماز و کارهای واجبش رو انجام بده. حالا مقابل اگر بروز، این بروز یعنی بروز لسانی و بروز عملی تو قلبم جا گرفت، یعنی رفتیم تو دلش بررسی کردیم دیدیم همینه، هم شهادتین رو در قلبن قبول داره، هم وقتی داره نماز میخونه بازی در نمیاره، واقعا داره نماز میخونه تو قلب، اینا دیگه قلبیه دیگه، از قلب در میاد. ما نمیتونیم بریم ولی میگیم، ولی میتونیم بگیم که اگر کسی اینایی که داره میگه و این کارایی که میکنه به قلبش هم نفوذ کرده باشه، این آقا مؤمنه. اینم تعریف ایمان. پس ایمان اینه که اونی که به ظاهر لفظ و عمل آمده در قلب هم رسوخ پیدا کرده باشه. بله دیگه، این که کشفش از کجاست یه حرف دیگه ایه، این که کشف میشه کرد یا نه، نه امور قلبی رو کلا نمیشه کشف کرد. شما یکی واسه جلو در قبله داره نماز میخونه، قلبش که نمیبینی، دلا راست شدنش رو میبینی، قلبش که نمیتونی ببینی، قلب رو فقط خدا میبینی. و نحن اقرب الیه من حبل الوتین، خدا هستش که از رگ گردن به ما نزدیکتره، حتی اون چیزایی که خودمون هم نمیدونیم و نمیفهمیم و گاهی اوقات خودمون رو یام به نفهمی میزنیم، خداوند میتونه کشف کنه. حالا یه وقت ببینیم مثلا یه اعمال، یه رفتارهایی از انسان اون قلب رو هم بروز میده، دقت میکنین؟ گاهی اوقات میشه یا انسان از مثلا یارو که زار زار داره گریه میکنه، هر کسی زار زار نمیتونه گریه کنه. آره بعضی حالا مثلا یک قطره اشک میاد، بعضی مثلا واقعا انسان میبینه تو خودش تنهاه، هیچکی دور و برش نیست، یه اعمالی ازش سر میزنه، ما از دور نگاه میکنیم، با دوربین نگاه میکنیم، عرض کنم گوشیشو رصد میکنیم، میبینیم. حالا خلاصه یه مسیرایی هست که انسان از باطن اشخاص هم گاهی اوقات میشه سر، ولی خب بعیده این، ولی اینکه حالا ما کشف بکنیم یا کشف نکنیم معیار ایمان نیست، ممکنه ما کشف بکنیم، ممکنه کشف نکنیم. معیار ایمان اینه که اون چیزی که به زبان گفته شده و در عمل داره اجرا میشه در قلب هم جریان و سرایان داشته باشه. اینم ایمان میشه. نفاق اون وقت مقابل اینه. نفاق اینه که شما اسلام رو ابراز بکنی ولی در قلبت ایمانی نباشه. این میشه نفاق. حالا نه کجا کشف کنی، اینم باز همونطوره. یعنی قلب رو به راحتی ما دسترسی به نیت ها پیامبر میشناخته، ائمه میشناسن، برخی از بزرگان مثل سلمان و اینا چه بسا میدونستن، بعضی از هوشمندا هم میفهمن. آره قرآن میگه ولا تعرفن هم فی لحن القول، یعنی من طرز حرف زدنشو نگاه کن میفهمی. یعنی هر وقت میاد یه چیز منفی میگه آقا نمیشه، آقا دنیا که فلان و مملکت به باد رفته، نه میگه قبول، نه میگه ما قبول داریم، بخواد که زندان نره هر چی میگه، ولی تهش آقا این فلان یه نوچی میکنه، یه روشوی کله تکون میده، یه بخره یه حرکتی از صادر میشه، معلوم میشه ته قلبش اینجوری که میگه نیست. و در لحن قول و در سیما و وجه و طرز نگاه کردن و طرز لحن حرف زدن اینا واقعاً انسان قلبشو بروز میده. و اونایی که هوشمند باشن، المؤمن ینظر به نور الله، ایمان واقعی عمیق داشته باشن، میفهمن کی کی به کی. ولی به هر حال تعریف داریم میکنیم، میگیم منافق کسی است که این ایمانی که گفتیم در قلبش راه نداره. خب از همه این صحبت ها چه نتیجه میخواستیم بگیریم؟
صحبت
صاحب جواهر ما را توی این عرض کنم فضا انداخت که بریم و اینو بحث کنیم از این روایات اینا، که ایشون نسبت کفر داده بود به اینا، به مخالفین، و لذا گفته بود که نمیتونیم ما شهادتشون رو در دادگاه بپذیریم، که ما گفتیم مثلا این اسناد درستی نیست، آنچه که آمده یا کفر باطنی و نفاق، یعنی عاقبت اونها در قیامت با کفار یکیه که مربوط جاهلان مقصره که دانسته امامت و ولایت رو انکار میکنن، و روایت مربوط به کفر نیست، به همین معنا هم میشه. ممکنم منظور کفر باطنی هم نباشه، یعنی حتی نگیم اینا مثل منافقا کافرن، نه حتی کفر باطن هم ندارن، فقط میخوان بگن که در قیامت اینا گمراه هم تو جاده مستقیم نیستن، یه چیزشون کمه، یه چرخشون لنگ میزنه. ممکنه اینو بخواد بگه روایات که لذا تشبیه به کفر شده، نه که اصلا کفر رو نسبت بده، کفر باطن رو هم نسبت نمیده، بلکه تشبیه به کفر کرده که همون زلالت و عرض کنم گمراهیه که جاهل مقصرن. و علی ای حال ما یه نکته گفتیم که جاهل قاصر هم حتی عذابش هم درست نیست، یعنی این روایات باز مخالفین هم بگه به دلیل عقلی ما استثناء میکنیم، حتی اگر روایاتی باشد که عرض کنم حضور شما دلالت کنه بر این که اینها عذاب الهی شامل کل مخالفین میشه، ما به دلیل عقلی استثناء میزنیم به اون روایات و میگیم که جاهل قاصر نمیشه. ولی خب ما هم دیدیم که اصلا چنین روایتی هم نداشتیم، چنین روایتی نداشتیم. بنابراین اسنادی که مرحوم صاحب جواهر داده اسناد بدون مدرکی است، و خود ایشون هم در آخر کلامشون یه جورایی برگشتن از این حرف. خب حالا یه چند تا روایت تاییدی دیگه هم آوردیم، چون این روایت‌ها یه دو تا روایت دیگه هستش که این روایت هم دیدنی بود، چون مستقیم مربوط بحث ما میشد، من اینا آوردم. من از این روایت خیلی استفاده میکنم اخیراً تو بعضی از سخنرانی ها، که بعضیش سندش البته صحیح نیست، بعضی هم سندش صحیحه. حالا این یکی رو ببینید. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج، تا اینجا سند روایت صحیحه، تا عن هاشم صاحب البرید. این هاشم صاحب البرید همین یه روایت رو در کتب اربعه داره، هیچ روایت دیگری نداره، و آدم مجهولی هم هست، معلومه کیه. حالا به هر حال، ولی خب یه روایتش آدم مضمونش که میخونه جالبه. قال کنت انا و محمد ابن مسلم و ابوالخطاب مجتمعین، میگه من و محمد ابن مسلم و ابوالخطاب با هم جمع بودیم. خب حالا یه همچین آدمی وقتی داره میگه ما با هم بودیم، این باز اگه آدم بخواد دروغ بگه، یه دروغی نمیگه که دروغش در بیاد. میگه محمد ابن مسلم ابوالخطاب، ما اینا یه قرینه‌ای بر تایید سندی میگیریم، چون اگر این آدم بخواد جعل بکنه، یه جوری جعل میکنه که مچش وا نره. خب تو الان میگی من با این دوتا بودم، اون دوتا هم در دست رسن، خب فردا معلوم میشه دروغ گفته، خب بد میشه. بنابراین این تقویت میکنه برای اینکه این هاشم صاحب الورید حالا یه مطلبی براش پیش اومده. بعدم جالبه که این روایت علیه خودشه، یعنی حرفی داره میزنه که این روایت داره تعریف خودش نمیکنه، داره از خودش یه امر باطلی را نقل میکنه. میگه من یه عقیده باطلی داشتم، امامم این عقیده باطل رو تصحیح کرد و بعد از منم پرسید که میخوای بهت بگم، گفتم نه نمیخوام بگی. یعنی مثل که خوششم نیومده از اینکه حالا حضرت امام عقیدهشو میخواد تصریح کنه. حالا ببینید، فقال لنو ابوالخطاب. ابوالخطاب هم عرض کنم حضور شما که محمد ابن مقلاص ابی زینب الاسدی است. اینم البته گفتن قالی و ملعون بوده، ولی اصحاب در زمان سلامت از اون روایتی نقل کردن. ولی حالا به هر حال ایشون هنو ابوالخطاب تو سلسله سند نیست، اینم باز مشکلی نیست. خب میگه کنت انا و محمد ابن مسلم و ابوالخطاب مجتمعین، فقال لنا ابوالخطاب ما تقولون فی من لم یعرف هذا الامر، نظرتون راجع به کسانی که اهل امامت نیستن چیه؟ فقلت من گفتم، یعنی من هاشم صاحب البرید، من لم یعرف هذا الامر فهو کافر، هر کسی که امامت و ولایت و قبول نداره چیه آقا؟ کافر. فقال ابوالخطاب لیس بکافرن حتی تقوم علیه الحجه، نمیشه بگی کافر. مواصله میکردن با هم ستای، نمیشه بگی کافر اگه حجت برش تمام شد. فاذا قامت علیه الحجه فلم یعرف، با این حال حاضر نشد قبول کنه و بپذیره، فهو کافر. آره. محمد ابن مسلم میگه سبحان الله ما له اذا لم یعرف و لم یجهد یکفر. اینطور نیست که ما بهش بگیم ما له، یعنی اینجوری نیست که بگیم اذا لم یعرف و لم یجهد یکفر. لیس به کافر اذا لم یجهد، جمله دوم، لیس به کافر اذا لم یجهد، تا وقتی که جهود، جهود یعنی چی؟ نه جهد یعنی انکار مع العلم. آره جهدهو، جهدهو یعنی انکار مع العلم. لیس به کافر اذا لم یجهد، مادامی که به حد جهود نرسد، یعنی انکار مع العلم نرسد، کافر نیست. چرا؟ اگر انکار مع العلم باشه، یعنی با این که میدونه اینا امامن، اینا ولیان، در این حال انکار میکنه، خودش میاد قصب خلافت میکنه، قصب ولایت میکنه، حق اینا رو میگیره، جای اینا میشینه، با این که میدونه حق با ایناست، باید حق رو به اینا داد، باید امامت و خلافت و ولایت رو به اینا داد، در اینا میاد. این اون چرا؟ اون کافره. ولیکن اذا در این به این حد نرسه، به حد جهود نرسه، به حد انکار مع العلم نرسه، این کافر نیست. پس سه تا قول شد. یه قول هاشم صاحب برید گفتش که اینا کافرن. یه قول، قول ابوالخطاب گفت ها حجت برشون تمام نشه کافر نیستن. یه قول محمد مسلم که گفتش تا حد جهود نرسه، یعنی انکار مع العلم، اینا کافر نیستن. که این دایره زیغتر از اون تقوم علیه الحجت، یعنی ممکنه حجت بر کسی تمام شده باشه ولی جهدم نکنه، انکارم نکنه، انکار مع العلم نکنه. میگه نه، هم حجت تمام شده باشه هم انکار کنه. این قول محمد مسلم و ابوالخطاب از این نظر که هر دو میگن کافر نیست شبیهه، ولی یکیشون میگه اقامه حجت کافیه، یکی میگه نه اقامه حجت هم کافی نیست تا اینکه این کافر بشه، بلکه باید انکار هم بکنه، انکار ولایت هم بکنه. یعنی مخالفین تا انکار ولایت نکنه کافر نمیشه. خب این سه تا قول. قال هاشم صاحب البرید قال فلما حججت دخلت على ابي عبد الله، یه وقتی رفتم حج، رفتم خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، فاخبرته بذلک، گفتم که آقا ما یه همچین مباحثه با هم دیگه داشتیم، شما ببین نظرت چیه. میگه خب حالا شما ستایی مباحثه داشتید، من به تو جواب که نمیدم، برید دو تاییتون ستاییتون بیاد تا من یه دفعه جوابتون. فقال انک قد حذرت و غابا، تو هستی اون دوتا چی؟
نیستن.
شما میخوام بین شما سه تا قضاوت کنم، شب بیاید جمره وستا در منا، من خدمت ستایتون باشم. ولکن موعدکم اللیله الجمره الوسطا به منا، فلما کانت اللیله تو اجتمعنا اندهو و ابو الخطاب و محمد ابن مسلم. میگه من و ابو الخطاب و محمد مسلم در جمره وسطا در منا خدمت ایشون رسیدیم. فتناول وسادتن فوضعها فی صدرها، یه دونه از این متکاهای گنده گردی گرفت و گذاشت رو سینه شون و دستشون رو گذاشتن روشون. و اینا قبلا تکیه تو اون صحرا دیگه تکیه گاهی نبوده جوری تکیه. ثم قال لهم ما تقولون، آره تا حالا اینجوری تکیه دادید؟
بعد آدم به جلو میده،
آره یه چیزی میذاری زیر دست اینجوری میندازی جلو. قال لهم ما تقولون فی خدمکم و نسائکم، و حضرت شروع میکنه به سوال کردن، میگه خب حالا که شما راجع به این مخالفین نظر دیدید، نظرتون راجع به خدمتکاراتون راجع به زنا و اهل و عیالتون اینا چیه؟ آیا اینا کافرن؟ همینا که ولایت قبول ندارن ولی همین خدمتکار شما، زن شما شدن، اهل و عیال شدن، خانواده و فامیل شما هستن، اینا چی؟ علیسه یشهدون الا اله الا الله، اینا شهادت به خدا توحید نمیدن؟ قلت بلا. قال علیسه یشهدون ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آیا شهادت ندادن که محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ قلت بلا. قال علیسه یصلون و یصومون و یحجون، عمل اسلامی انجام نمیدن؟ نماز نمیخونن؟ روزه نمیگیرن؟ چرا میگن؟ چرا نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن؟ قال فیعرفون ما انتم علی، خب امامت رو قبول دارن؟ قلت الله. قال فما هم اندکم، پس اینا کی هن؟ پیش شما و کنار شما؟ این آقای هاشم برید که انا عزت میخواستن راه نماش کن، یا آقا به این توحید که دارن، نبوت هم که دارن، نماز و روزه شون هم که کامله، حالا این امر رو بلد نیستن، شما چی میگی؟ فما هم اندکم. قلتو، این هاشم صاحب الورید زود تسرع کرد به جواب، گفت قلتو من لم یعرف هذا الامر فهو کافر، هر کی امامت نداره کافره. حضرت فرمود نگو اینجوری، نگو سبحان الله، قال سبحان الله اینجوری نگو، اینا خب توحید دارن، نبوت دارن، اینجوری نگو. دوباره حضرت میگه اما رأیت اهل الطریق و اهل المياه، میگه اینا مردم که تو راه میرن میان، این همه مردم حج رفتید؟ آره حج رفتید. این مردمی که تو راه هستن دارن آب، مثلا بعضیاشون آب مثلا میارن میبرن، اون موقع آب آوردن یه کار عمومی بوده، خیلی ها مشک داشتن آب، اینا که تو راه هستن آب میارن، اینا رو نمیبینی؟ چرا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، شهادت به توحید و پیغمبر نمیگن؟ گفت چرا؟ گفت خب اینا امامت رو قبول دارن، میشناسن؟ گفتم نه. گفت خب حالا راجب اینا چی میگی؟ دوباره این آقا میگه من لم یعرف هذا الامر فهو کافر، هر کی شما را قبول نداشت این کافر. از سبحان الله اینجور نگو. اما رأیت الکعبه و طواف اهل الیمن، نرفتید تو کعبه ببینی از یمن از این ور از اون ور همه میان، این همه آدم که این و تعلق هم به استار الکعبه، اینا آویزون میشن به، عرض کنم حضور شما که، پرده های خانه خدا. یعرفون ما انتم علی، قلت الله. او خاله اینا چی چی که؟ قلت من لم یعرف فاو و کفر، دست بر نمی داشت. دوباره از ابو سبحان الله اینجوری نگو، هازا قول الخوارج، این حرفو نزن، این حرفا از تو بعیده، اینا حرفای خوارجه، این چه حرفیه میزنی که همه مردم اهل سنت کافرن؟ یه رفیقی داشتیم نیومده دو جلسه. ثم قال ان شئتم اخبرتكم، اگه بخواید من بهتون بگم که اینا حکمشون چیه. این آقام که عصبانی شده بود گفت نه آقا ما نمیخوایم. حضرت بهش میگه اگه میخوای من بهت بگم که اینا حکمشون چیه، مردم عادی و این کل اینا. آره یکی از رفقای ما در دهه 60 گفت به من، گفت آقا من امام به خود همچین انقلابی نبود، گفتش که این امام میگفت وحدت 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 چی آقا این حرفات چه میزنید؟ تا رفتم حج خودش میگفت و رفتم حج این همه آدم ها رو دیدم، همه هرچی گشت شیعه نیست دوست، این همه آدم دوره خانه خدا دارم گره همه شون از سنت اقل قلیلی شیعه هم شیعه ازم باید بگردی پیدا همه شون اهل سنت. اونجا تازه فهمیدم وحدت یعنی چی. انسان تا نبینه حضرت دارن تنبه میدم میگه بابا این همه آدم این همه داره نماز میخونه روزه میگیره شهادتین میگه همه اینا کافه نمیشه که. خب ثم قال ان شئتم اخبرتكم فقلت انا لا من که نیستم آقا بری خود تو هرچی میخواد بگی. فقال اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لا تسمعوا منا. حضرت میگه خیلی بده که شما یه حرفایی بزنید که از ما نشنیدی. خود یه کاسه داغتر از آش میشه شد، نمیشه یه حرفایی بزنی که ما نگفتیم. شما یه حرفایی میزنی یه قولایی میگی که ما نگفتیم، این خیلی بده. انه شر علیکم گفت من با این فلانیا جفت و چسم رو برو هر کار میخواد بکنی. آقا پیغمبر چی گفته؟ ببین ائمه چی گفتن. شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منه و انه کلمات افتخار آمیزه. قال فظننت انه یدیرنا علی قول محمد ابن مسلم. برداشت من این شد که حضرت با این سوال و جوابا میخواد ما رو به سمت قول محمد ابن مسلم سوق بده، که یعنی تا وقتی به جهود نرسیده که علم انکار مع العلم اینا مسلمان هستن و نسبت کفر به اینها درست نیست. این حدیث کافی جلد 2 401 402 روایت هم خیلی چیزی نیست که حالا ما بگیم این آقا از خودش در آورده، مثلا کسی بوده چیزی بوده. با توجه به این که داره نقل میکنه که اونا هم اومدن و بودن و یعنی در حقیقت داره از اون واقعه سخن میگه. در این حال ما یه حدیث دیگه هم داریم، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان صفار ان منصور ابن حازم. همه روات از اجلاء اصحاب هستن. منصور ابن حازم میگه قلت لابی عبدالله به امام صادق عرض کردم که من شک فی رسول الله، هر کی در رسالت رسول خدا شک داشته باشه حضرت فرمودن این کافره. قلت فمن شک فی کفر شاک، هر کسی که در کفر این شاک شک داشته باشه و اونم کافره فهوه کافر. قلت فمن شک فی کفر شاک فهوه کافر فامسک عنی. حضرت جواب منه، راوی داره میگه که من ازش پرسیدم، من از حضرت پرسیدم که هر کی در رسول خدا شک کنه، در رسالت شک کنه کافره، چه حکمش چیه؟ حضرت فرمودن که کافره، در خود رسول خدا شک کنه کافر. گو حالا اگر توی کسی که کفر، کسی که شک به رسول خدا داره شک کنه، نگرفتی. این آقا میخواد یه پیامی بده، میخواد بگه بعضی ها هستن که رسول خدا رو از تایید دلشون قبول ندارن. حالا گفت این کافره اگه از تایید دل رسول خدا رو قبول نداره. گفت یه عده هستن میگن اینایی که شما میگی کافرن، این آقایون شک دارن در کفر اینا، یه عده شک دارن، یه عده به رسول خدا شک دارن، میشه دسته اول. اینا حضرت گفتن چیه؟ کافرن. یه عده دیگه تو کفر اینا شک دارن، اینا چی؟ اینا کافرن. این میشه دسته دوم، در رسالت خدا شک ندارن، در این که اینایی که شک داشتن کافرن در این شک دارن. حضرت جواب نداده. حضرت میگه من فامسک عنی، جواب منو نداد. دوباره سوال کردم جواب منو نداد، سه باره سوال کردم جواب سوال منو نداد و غضب کرد که چرا هی سوال میکنی. فردت تو علیه ثلاث مرات فستنب تو فی وجهی الغضب. من غضب رو در وجهش مشاهده کردم که تمایلی نداره که به این سوال من جواب بده. حالا تمایل نداره چرا؟ شاید به دلیل اینکه اونم کافره، اونم کافره یا تقیه کرد. این حالا یه حدیث بود که براتون آوردم. حضرت دایقات حالا اینجا من با تقیه خیلی موافق نیستم، چون تقیه احتیاج به غضب نداره، تقیه شما یه جواب سربالایی میدی تمومش میره، این که جواب نداده و غضب کرده نمیدونیم کیا بودن، احتمال تقیه میره، ولی تقیه نیازمند غضب نبوده، یعنی که یه فضایی بوده که فضای بوده صبح نباید جواب داده میشد، اگه فضای تقیه بوده حضرت یه معمولا جوابایی میدادن یا جواب خلاف میدادن، تقیه اینه دیگه، جواب خلاف میدی تموم میشه میره، ولی حضرت جواب خلاف ندادن، این که غضب کردن و جواب سوال ندادن بالاخره ممکنه این ملاحظه بشه. استبان تو یعنی استبانه، یعنی وضوح واضح شمردن، واضح شمردن و از بیان میاد. نه دیگه، فمن شک فی کفر شاک، میخواد بگه یه عده‌ای بودن از اول پیغمبر رو قبول نکردن، ته دلشون ایمان نیاوردن، اینا رو داره میگه یه عده‌ای ته دلشون ایمان نیاوردن، بعد یه عده‌ای اینا یه عده ته دلشون ایمان نیاوردن، اینا که حضرت تکیه خدا، یه عده دیگه قائل نیستن اینا کافرن، یه عده دیگه قائل نیستن که اینا کافرن، اونا چی؟ از جواب نه، یعنی حضرت تمایل نداشتن به اینکه نسبت کفر بدن به همه مخالفان. دقت کنید، یه همچین چیزی من میفهمم، حالا شما تأمل بیشتر کنید.
استاد، اون وقت سکوت یه امن سکر کرد، کارانی که او سکوت کرده،
حالا دیگه، حالا سکوتش اشکال نداره، اون غضبه چی بوده؟ آره، این غضبه چی بوده؟ حالا اینا دیگه برداشتای متعددیه. به هر حال اگر هم اسناد کفر از اگر هم تو این روایت اسناد کفر باشه سنگین‌تر از اون روایاتی که صریحاً گفته بود کفرون و فسقون و نفاقون نیست دیگه، که اونا رو ما توضیح دادیم و بیان کردیم. اینم حالا یه روایت. یه روایت دیگه هم بگید، این روایت هم جالبه. عرض کنم منظور شما که وعن ابی عبدالله انه اوصى قوما من اصحابه فقال لهم اجعلوا امركم هذا لله ولا تجعلوه للناس فانه ما كان لله فهو له وما كان للناس فلا يسأل الى الله. خدای استراحتی بکنید تا بعد من، چون دو تا روایت به هم متصل نمیرسه، جلسه بعد ان شاء الله توضیح. السلام علیکم.